بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی آیات الاحکام توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ربانی بیرجندی، شنبه 2/2/1391، ستاد تفسیر حوزه علمی خراسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی عبد الله و رسوله سیدنا و مولانا عبدالقاسم محمد الله مصر و آل محمد و آله السیبین الساهرین المعصومین و لعنف الله علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا. دوستان عزیز، بحث ما در اون چهار آیه اول سوره نساء بود و ما آیه اول و دوم رو در جلسات قبل صحبت کردیم. ترکیب بحث ما اینطوری بود که لغات رو توضیح میدادیم، بعد ترکیب رو اشاره میکردیم، نکات بلاغی رو، و اگر مطلبی اصولی و یا در سبب نزول هم بود عرض میکردیم. خب بعضی جاها و قرائت هم هست که ناچار از قرائتش هم صحبت کنیم و رسیدیم به آیه سوم و چهارم که اجمالا میخوام تفسیرش رو بگیم. در واقع از این آیات شریفه چه احکامی استفاده میشه. این آیات شریفه سوم و چهارم این سوره در واقع بیان کننده یک سری احکامی هست که در باب نکاح در باب نکاح هست و فقها در زیر این آیه شریفه، این دو آیه شریفه، احکام گوناگونی را استفاده کردن و مطالبی را تذکر دادن. ما اونایی که مورد نظر ما هست و به درد جلسه ما میخوره در واقع فهرستوار خدمتتون عرض میکنم. ببینید دوستان عزیز، در اینجا یک بحث اصولی مطرح کردن ابتداعا و اون این که جمله فنکحو که صیغه امره آیا در اینجا دال بر وجوبه یا دال بر استحبابه یا دال بر اباحه. دستان دال بر وجوب که نیست. به چه دلیل میگیم دال بر وجوب نیست؟ چون که اجماع وجود داره که ازدواج واجب نیست. پس بنابراین فنکحوی در این آیه شریفه و فنکحوی در آیه نور را یک دست معنا میکنیم. اینجا هم داره میگه فنکحو ما طاب لکم من النساء، اینجا هم داره میگه فنکحو. این فنکحو در واقع صیغه امر هست ولی دال بر وجوب نیست. اینجا به خاطر قرائنی که وارد شده ظهور در اباحه داره. یا حداقل اگر یک مرتبه بریم بالاتر ظهور در استحباب داره. اون فنکحوی صیغه سوره نور را فرمودن ظهور در استحباب داره. این فنکحوی در اینجا را فرمودن ظهور در اباحه داره. چرا؟ چون که امنهو به ذهن مردم میرسیده که دو تا زن گرفتن ممنوعه، سه تا زن گرفتن ممنوعه، چهار تا زن گرفتن ممنوعه. برای اینکه این رفع ابهام بشه و توهم فرض را یادتون میاد، یکی از مواردی که صیغه افعل داله بر اباحه میکرد بعد از توهم حضر بود که در کتاب های اصول هم این مثال را می زدن. فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. وقتی محل شدید میتونید صید کنید، میتونید کارهایی را که قبلا مباح نبود انجام بدید. این اباحه‌ای در اینجا دلالت بر وجوب نمی کنه که حتما حالا برید صید کنید. نه، شما الان مجازید که صید کنید. تو ذهن انسان ها که انهو بوده که همونطور که برای زن جایز نیست بیشتر از یک مرد اتخاذ کنه، برای مرد هم جایز نیست بیشتر از یک زن اتخاذ کنه. ولذا آیه شریف آمد نه، شما میتونید دو تا زن بگیرید، شما میتونید سه تا زن بگیرید، شما میتونید چهار تا زن بگیرید. این امر پس دال بر اباحه هست به خاطر توهم حضری که در ذهن مخاطبین ممکن بود پیدا بشه. و دوستان عزیز، من همینجا یک مطلبی رو از تاریخ معاصر نقل کنم. در جنگ جهانی دوم که تعداد سربازان و مرزبان در جنگ ها بیشتر کشته شدن دیگه، هم از متفقین که آلمانی ها بودن و هم از متحدین که مثلا انگلیس و فرانسه و امریکا اینا بودن دیگه، مدام کشته میشد دیگه. مردان کشته شدن، زنان موندن. 5 سال طول کشید. بعد از جنگ جهانی آمدن یک طرح بسیار مهمی رو در اروپا اجرا کردن، و اون طرح مهم این بود که گفتن آقا یک مرد میتونه چند تا زن بگیره. ولی چی؟ ولی که وقتی که یک مرد چند تا زن میگیره، در واقع متکفل گرد آوری، سرپرستی و جمع آوری چند تا زن میشد، یعنی چند تا خانواده بی سرپرست رو جمع آوری میکرد. پس اشتباه نشه دوستان عزیز، این که اسلام آمده تجرید شمرده تعدد زوجات را، فوری تو ذهن زنها خصوصا این مسئله فرجان میکنه که اسلام مسئله شهوت پرستی مردان را تأیید کرده، که هر چی میخوای برای خود زن بگیر، بعد اونا رو همه رو رها کن. نه، ما این دستور اسلام را اگر مراعات کنیم، الان بهتون خواهم گفت. ببینید، این تعدد زوجات بعضی وقتا یک فلسفه جهانی پیدا میکنه، یک فلسفه جهانی. دلیلش هم اینه که در اروپا این رو بعد از جنگ جهانی اعمال کردن، گفتن هر مردی چند تا زن بگیره، و در بعضی از مناطق اصلا موظف کردن اینها رو، موظف کردن. برای چی؟ برای که سرپرستی بشه، برای که زن به فساد کشیده نشه، چون اگر زنها به فساد کشیده میشدن، جامعه رو به فساد میکشیدن. ببینیم فن که تو، پس این فن که هو سیغه امره و دال در اباحه میکنه. این خفتم الله تقصدو فلیتاما فن که هو ماتاب لکم من النساء. خب این نقطه اول. نقطه دوم، البته دوستان عزیز توجه داشته باشید که احتمال استحباب هم عرض کردیم داره، همونطور که در سوره نور احتمال استحباب دادن. خب نقطه بعدی اینه که توجه داشته باشید صدر این آیه شریفه خطاب به کیه؟ به این خفتم. این این خفتم فرمودن ممکنه مخاطب مردان باشن، ممکنه مخاطب حکام باشن، و ممکنه مخاطب هر دو گروه باشن. شما مردان هم نسبت به ازدواج خودتون وظیفه دارید، حاکمان جامعه هم نسبت به ازدواج مردان وظیفه دارن. ببینید اون قضیه که در اروپا اتفاق افتاد که مردان را در واقع توجیه کردن که چند تا زن بگیرن، این مردان نبودن که برنامه رو ریختن، حاکمان کشورها و بلکه حکومت اروپا در واقع ترویج و در سطح اروپایی رو اجرا کردن. و این خیستم اگر شما مردان یا شما حکام یا هر دو گروه ترسیدید و خوف داشتید که در مورد یتاما و عدالت رفتار نکنید. ببینید دوستان عزیز، این هم در واقع یک نکته است که انهو داره از یک واقعی در جامعه جاهلیت داره خبر میده. دو گروه انسان ها بودن در جامعه جاهلیت. یک گروه بودن که بسیار طمع داشتن با دختران یتیم ازدواج کنن. برای چی؟ برای اینکه نوعا دختران یتیم اموالی از پدرانشون بهشون میرسید، و لذا مردان طمع که به سراغ مال میرفتن دوست داشتن با دختران یتیم ازدواج کنن و بعد اموالشون رو بالا بکشن، خودشون هم بیرون کنن. آیا آمد که نه، این خفتم، شما باید یتیم هم که باشه به عدالت رفتار کنید. تازه بالاتر، اگر میترسید که به عدالت رفتار نمی کنید، برید یک گروه دیگه رو بگیرید که بتونن از خودشون دفاع کنن. بعضی اینطوری سبب نزول رو احتمال دادن، بعضی هم احتمال دادن چون قرآن در مورد ایتام بسیار تأکید کرد و بسیار در مورد یتیم ها سفارش کرد که مال یتیم ها را لا تنکلوا اموالهم الی اموالکم، مال های اونها را به همراه مال های خودتون نخورید، نکنه مال های ایتام را بالا بکشید. قرآن چند مورد راجع به ایتام تذکر داد، لذا بعضی از مسلمان هایی که بسیار مقدس بودن پرهیز میکردن از این که با دختران در واقع که پدرشون فوت کرده و یتیم هستن ازدواج کنن. در واقع اونا میگفتن ما ممکنه که اون شأن و شؤون در واقع ارتباط شریف با سعادت شما که یه یتیم رو مراعات نکنید و لذا پرهیز میکردن. دقت فرمودید. قرآن میگه خب خودتون بسنجید، این عبایی نداره، ترسی نداره. اگر عدالت رفتار کنید چه فرقی نمیکنه؟ همه یکسانن، یتیم باشه غیر یتیم. اما به انصاف که من لا تقسطوا فی الیتامى، اگر بازم خوف دارید که ممکنه به عدالت رفتار نکنید و در حق اونها ظلم بشه، سمتو ماتابه برید سراغ دیگران. درست شد؟ پس این انصافتون در صدر آیه شریفه خطاب به حکام، خطاب به شوهران، به هر دو گروه ممکنه باشه. خب نکته سومی که در این آیه شریفه وجود داره دوستان عزیز اینه که قرآن بعد از اینکه این دو نکته رو در صدر آیه می‌فرمایه، وارد این میشه که ما تاب علیکم من النساء، اون چیزی که پاکیزه هست برای شما از زنان، که ما رو معنا کردیم، هم موصول اسمی هم موصول حرفی. حالا مثنا حالی هست، حال هست، در جلسه قبل گفتیم این حاله، عدد معدوله، معدول حقیقی هم هست به قول بزرگان ما، یعنی واقعا مثنا از فنا عدول کرده، چون یک عدول، عدول تصوری داریم دوستان عزیز، عدول فرضیه. مثلا میگیم آقا کلمه عمر چرا غیر منصرفه؟ میگن آقا دو سبب درش وجود داره و این دو سبب باعث میشه که غیر منصرف باشه، یکیش این که علنیت هست، دیگری عدول کرده. میگیم عدول از چی؟ میگیم عدول از عامر، یعنی باید به صیغه فاعل میامد ولی از فاعل عدول کرده به صیغه فاعل رفته. میگیم خب این عدول رو شما به ما نشون بدید. در علم نحو میگن این عدول، مرحوم رضی در شرح کافیه میگه، میگه این عدولی که ما بهش هست در اینجا عدول فرضیه، عدول تصوریه. علمای علم نحو آمدن یه قاعده کلی وضع کردن که هر اسم غیر منصرفی باید دو تا سبب داشته باشه، اما کلمه مثنا که دو تا سبب نداره، کلمه عمر که دو تا سبب نداره. ببخشید مثنا رو مثال نزنید، عمر گفتن خب عمر یکی علنیتشه، یکی هم یک عدولی فرض میکنیم. اینجا عدول فرضیه در واقع از عامر به عمر، اما در مثل مثنا فرمودن عدول فرضی نیست، عدول حقیقیه. یعنی در اصل بوده اثنان، در اصل بوده سنتان، و این ما عدول کردیم به مثنا، یعنی اون صیغه اون صورت را به هم ریختیم و مسئله ازش ساختیم. مثلا فرض میکنیم که در مورد فلاس سلاس را به هم ریختیم و ازش فلاس ساختیم، سلاس را به هم ریختیم و ازش مسئله ساختیم، اینو میگیم عدول حقیقی. پس قبلا گفتیم که این غیر منصرف هست و دلیل این که در واقع درش دو سبب وجود داره و حال هم واقع شده. حال از چیه دوستان عزیز؟ حال از اون ماتابه هست، اشتباه نکنه ماتابه. خب حالا بیان اون نقطه فقهی، این قرآن به مردان اجازه میده که شما دو تا زن میتونید بگیرید، شما میتونید سه تا زن بگیرید و فلان، شما میتونید چهار تا زن بگیرید در رابا. درست شد؟ ببینید دوستان عزیز، در اینجا بحثی هست که آقا شبهه نشه که در اینجا واو به معنی جمعه، چون واو همه جا اصل وضعش برای جمعه، پس یک کسی میتونه دو تا یک جا و سه تا یک جا و مثلا فهم میکنیم چهار تا یک جا همه رو هم بگیم، یا بیم بگیم که مثنا یعنی دو تا دو تا، ربا یعنی چهار تا چهار تا، سلاس یعنی سه تا سه تا، بگیم 18 تا 18 تا حق برده میگه. نه، اینا برداشت های درستی نیست از آیه شریفه. آیه شریفه نسبت به مخاطبین خالی و ذهن حتی نیازی نیست که ما واو را در اینجا به معنی او بگیریم. اگر یک کمی شما اصرار ببردید میگیم واو در اینجا به معنی اویه، شما الان یک دن میگیرید فهمه هم، اما میتونید بیشتر بگیرید اگر واقعا توانایی دارید اداره کنید، دو تا زن بگیرید. اگر توانایی دارید سه تا زن رو اداره کنید، سه تا زن بگیرید. اگر توانایی دارید چهار تا رو چهار تا بگیرید. ببینید دوستان عزیز، از همین آیه شریفه تمام فقها بین اجماع شیعه و سنی استفاده کردن که بیشتر از چهار زن جایز نیست یک انسان بگیره. میگه مسلمان فقط چهار تا زن میتونه بگیره، حتی اگر چهارمی رو طلاق داد تا زمانی که در عده باشه او زن چهارم حساب میشه، نمیتونه بره یک پنجمی رو بگیره. المطلقه رجعیتا زوجتون، باید وایسته که عده تموم بشه بعد برای پنجمی رو بگیر دیگری رو بگیر دقیقا تموم دونه. ما اگر چه روایاتی رو داریم که عرض کردیم در جلسه قبل مرحوم آیت الله حکیم اینطوری استفاده میکنه، ولی در اون جلسه اشاره کردیم و جوابش عرض کردیم. دوستان عزیز، مرحوم شیخ طوسی در کتاب تبیان، که تبیان شیخ طوسی دیگه اصل تفاسیر هست و پاکه و اساس تفسیرهایی که بعد از شیخ طوسی خصوصا علمای شیعه نمیشتن و مفصلترین تفسیر کلامی، علمی، تحلیلی که به موضوعات مختلف پرداخته، به لغت خوب پرداخته، به قرائت خوب پرداخته، به سبب نزول خوب پرداخته، به روایات بسیار متقن آورده، مرحوم شیخ طوسی مباحث کلامی را بسیار مفصل و زیبا مطرح کرده. در کتاب تبیان مرحوم شیخ طوسی در ذیل هر آیه 5-6 بحث را واقعا حلاجی کرده و لذا این تفسیر را شیخ در دوران علمی و کمال علمی خودش نوشت، در دوره‌ای که در نجف بود و سالهای آخر عمرش، و لذا بسیار تفسیر مورد توجه قرار گرفته. ایشون آمده از این آیه شریفه استفاده کرده که بیشتر از یک زن کراهت داره ازدواج با او. چرا؟ چون قرآن چنده هون اینطوری میگه، میگه و این خفتم الله تقسطو فلیتاما سنکهو ما تاب لکم من النساء. چنده هون میگه آقا وظیفه اولی شما اینه که یک زن بگیرید، از یتیم هم میتونید بگیرید، اما اگر خوف دارید که شما در مورد یتیم ها عدالت رفتار نکنید و خدای نکرده تعدی بشید، برید از سایر قشرها بگیرید، اونجا دوتا میشه گرفت، اونجا ستا میشه گرفت. خیلی خوب، در حال این دلیل ادعایی که مرحوم شیخ طوسی کرده دوستان در هیچ روایتی تایید نشده و ما نداریم در جایی که ازدواج کردن بیشتر از یک مثلا فرض میکنیم که زن مکروه باشه، کسی فتوا نداده. البته ظاهر قرآن اینه که شما ممکنه به عدالت نتونید رفتار کنید. ببینید فعل خفتم الله تعدلو، شرط این که کسی بره بیشتر از یک زن بگیره دوستان عزیز در واقع عرض خدمت شریف با سعادت شما اینه که به عدالت رفتار کنید. عدالت توجه داشته باشید، در ذیل این آیه شریفه یک روایتی رو مرحوم علامه طباطبایی در المیزان که ما الان اگر تفسیر می آوردیم روایت رسن می خوندیم، حالا من خلاصه شو میگم برای که فرصتی برای خوندن روایت خانی. ببینید این آیه شریفه الان داره که شما اگر چنانچه در واقع نمیتونید به عدالت رفتار کنید بین چهار تا زن، اینجا فواحده الله تعالی فواحده. ما یک آیه شریفه دیگه هم داریم درباره همین که اونجا بحث از عدالته و قرآن به صراحت میگه شما نمیتونید عدالت رفتار کنید. این حدیثی که مورد نظر من هست، شاید یک بازگان اشاره کرده میشتره کلاس حالا اینجا بوده یا جای دیگه بوده، در تفسیر المیزان زیل همین آیه نقل کرده. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید کسی از هشام بن حکم سوال کرد که بین این دو تا آیه چطور جمع میکنی؟ این آیه میگه که اگر چنانچه چهار تا نمیتونید به عدالت رفتار کنید، سنگ هم واحدتن. اون آیه شریفه هم میگه که شما به عدالت نمیتونید رفتار کنید، اصلا نمیتونید به عدالت رفتار کنید، بین این دو تا چطور میتونید جمع کنید؟ هشام بن حکم در این مسئله موند، گفت به اون آقایی که اشکال کرد در بسته، گفت من یک هفته جواب تو میارم. هشام بن حکم شطور را سوار شد، با سرعت تازند آمد به مدینه. حضرت صادق را وقتی ملاقات کرد، حضرت صادق فرمودند که هشام الان که زمان حج نیست که تو آمدی به مکه و مدینه، مشکلی پیش آمد؟ گفت آقا برای این آمدم که یک سؤالی بکنم. ببینید چقدر برای به دست آوردن یک جواب سفری از عراق رفت به مدینه، ببینید چقدر اهمیت میدونم. سفرهایی برای کسب حدیث انجام دادن که یک حدیث رو مستند بشنون، از صحابی بشنون حدیث رو. احتمال ما نسبت به علم در عصر حاضر خیلی کم شده، خیلی کم شده. اینا واقعا چیکار میکردن؟ بعد امام علیه السلام فرمودن این جوابش اینه که اون آیه شریفه قرآن که میگه اصلا نمیتونید به عدالت رفتار کنید، منظور عدالت قلبی، هر کار کنه انسان به عدالت قلبی نمیتونه رفتار کنه، چون بالاخره یکی را ممکنه در دیگری قلبا بیشتر دوست داشته باشه، خودش اسبابشو بیشتر فراهم کنه. اما اونجایی که میفرماید خب به عدالت رفتار کنید، یعنی عدالت عملی در خارج، به عدالت میخوای نان بخرید برای هر چهار خانه بخرید، میخوای مثلا میله بخرید برای هر چهار تا بخرید، میخوای مثلا منزل داشته باشید چهار تا منزل دارید، یعنی اینا چیزایی که بعضیا میتونن انجام بدن، ولی اون عدالت قلبی رو که همیشه به یکی تمایل نداشته باشن بلکه به همه علف طبیعه تمایل داشته باشن، این چیزی که امکان پذیر نیست. در خارج هم آدم میبینه حتی بین بچه های خودش که بچه ها همه بچه هم دیگه، اینا رو با چهار تا زن فرق میکنه که آدم اینا رو در آورده باشه، هیچ وقت بین بچه ها نمیتونه اون محبت قلبی رو یک کان داشته باشه. میبینه یک بچه بیشتر دوست داره از دیگری، برای چی؟ برای اینکه خودش اسبابش رو فراهم میکنه. یک بچه ممکنه شما پنج بار بهش بگید قاشق رو بده، آخرای هم گوشتون میکنه قاشق رو نمیاره، اما یک بچه ممکنه شما وقتی که نگاه میکنه که مثلا دستتون خالیه فوری خودش پا میشه یه کار میکنه. از این قدر ما زیاد داریم، شما در زندگی خودتون حتما لمس کردید. ببینید اون محبت قلبی، اون عدالت قلبی که انسان قادر نیست او رو رفتار کنه. اونجایی که میگه به عدالت رفتار کنید، یعنی عدالت خارجی در واقع توجه داشته باشید. اینجا بله، اگر چنانچه مردی به وظایف خودش در مورد زنانش عمل نمی کنه، که یکی از وظایفی که مرد نسبت به زنان چارگانه داره تقسیمه، یعنی باید مثلا یک شب پیشی باشه یک شب پیشی باشه چار شب همینطور زور بزنه، اگر یکی دیگه یکی رو زور کرد دو ماه سن ماه چار ماه رو سر نمیزنه، همیشه باید که اگر اون رو به حاکم شهر مراجعه کنه حاکم شهر رو مجبور کنه. بله بله، این کیفیت عدالت یک چیزیست که در واقع بله خیلی چیزا رو حاکم شهر میتونه بگه، در نفقه دادن، در منزل خریدن، مثلا یکی میگه آقا برای من یک منزلی خریده 50 متری در دورترین نقطه شهر، برای اون منزلی خریده در بهترین نقطه شهر مثلا 250 متر، این عدالت نیست که در واقع. دوستان عزیز توجه داشته باشید، این آیه شریفه با آیات دیگری که ما از این قبیل داریم اینا دلالت میکنه در استحباب ازدواج. فقها فرمودن ما از این آیه شریفه چون تنکحوا آمده و آیه شریفه مثل سوره نور یک امر را استفاده میکنیم که اصل ازدواج مستحبه، همونطور که اشاره کردیم، و اتفاقا در روایات ما بسیار داریم که مجرد بودن بسیار مذمت شده، در واقع در برخی از روایات داریم که شرار کن عذرا بکن، اونی که مجرد زندگی میکنن و جز بدترین ها هستن. حالا این دیگه باز در واقع باید در جای دیگه مفصل تر بحث میشه که امر ازدواج، البته ما بزرگان میبینیم در طول عمرشون اینا تزویج نکردن. به زمخشنی من گفتم چرا ازدواج نمی کنیم تا این بچه داشته باشی، گفت کتابای من بچه های من هستن دیگه، ما بزرگان چه کنیم در واقع، بعد این تفکر رو دارن در واقع تا یه همینه. بله یک کسی دیگه هم ازدواج نکرده بود، بعد از اون یک کسی بهش گفته بود چرا ازدواج نمیکنی؟ بفرمایید ازدواج نمیکنی که مثلا فرض میکنیم بچه ای داشته باشین، و یک حرف زشتی گفته بود چون تفسیر قرآن هست اینو میگم در آره آره ببینید پس این آیه شریفه حاصل مطلبش این شد و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا، اگر خوف دارید که به عدالت رفتار نکنید بین چهار تا زن، بین دو تا زن، بین سه تا زن، فواحدتا یعنی فنفق واحدتا. بفرمایید بله 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 بله، شما اول درس تشریف نداشتید، ما در اول درس و فراز و قشنگ توضیح دادم. بله بله، همین اسم خفتم را اینا گفتم، در این جمله این خفتم دو تا نقطه نقل کردم که چطور میشه که خداوند متعال نسبت به یتاما این تذکر رو میده. در واقع این اول بحث یک اشاره کردیم در واقع. ببینید این آیه شریفه در واقع دو تا فراز داره، بخشی از خانمایی که در جامعه هستن که مردان با اونا ازدواج میکنن کسانی بودن که پدرشون فوت میکرد، در اعراب جاهلیت هم چون جنگ و درگیری و سفرها و اینجور چیزها زیاد بود و سخت بود، نوعا پدرها یعنی اینطوری بود که پدرهای زیادی از بین میرفتن، دختران و یتیم زیاد باقی میموندن، درستون؟ در جامعه دو گروه مرد بودن. یک گروه مردانی بودن تماع، به خاطر اموالی که دختران یتیم داشتن سریع میرفتن با اینا ازدواج میکردن، اموالشون را که از اینا میگرفتن بعد اینا بیرون میکردن. قیامت نه در مورد دختران یتیم تو حرام بدی کارار بکنید، باید به عدالت رفتار بکنید. بین دختر یتیم و بین غیر یتیم فرقی نداره در واقع. و این خصم الله تعزیلو این بینی هم با خودشون سخی میکردن که ما اگر دختر یتیم را بگیریم شاید دختر یتیم را نتونیم اون عدالت رفتار کنیم، شاید به اون تعدی بشه، تجاوز بشه، تحقیر بشه، غیر ذالک دیگه. درسته؟ مثلا کسی که پدری داره، چهار پنج تا برادر داره، ممکنه داماد بیشتر حساب نداره از یه دختری که کسی نداره و بی کسه در واقع. بین ما مسلمان های الانی که با این تعبد و تدین زندگی میکنیم وجود داره در واقع. بعضی از دامادها از این دوروبری های خانمشون میترسن، اما بعضی هم وقتی میبینن دوروبرش خالیه میگه هیچ چیزی نشونق میکنن. توجه همونه. این آیه شریفه میگه هیچ کدوم نمیتونه دلیل باشه برای ازدواج کردن یا دلیل باشه خدای نکرده برای ازدواج نکردن. ملاکیم به شما به عدالت رفتار کنیم. عدالت اگر رفتار کنیم دیگه فرق بین یتیم و غیر یتیم در واقع چی؟ وجود نداره. اما بازم اگر شما افرادی هستید که ممکنه به خودتون اطمینان نداشته باشید، ممکنه اون شخصیت طرف را خدای نکرده مغلوب کنید و منکوب کنید، فان خفتم فانکحوا ما طاب لکم. ولی سایر زنها ازدواج آزاد هر فماشی را شما میتونید در واقع چی؟ اختیار بکنید. بعد در آخرم آیه شریفه میفرماید فان خفتم الا تعدلوا فواحده. خب یکی رو بگیرید، یکی رو اگر بگیرید دیگه بیشتر میتونید مراعات حقوق را بکنید تا اینکه در واقع ارشد و شریف با سالات شما دو تا باشن یا سه تا باشن. اگر چنان که او معاملته میتونید اصلا از احرار نگیرید، زن خره نگیرید، برید از معاملکت باشد. معاملکت ایمانکم یعنی کنیزها در واقع. توانایی زن حره را ندارید، برید از کنیزها برای خودتون انتخاب کنید و از اونا عصب کنید. در دیگه الان در واقع اسمن نیست، سازمان ملل آمده من کرده، ولی از زمان قدیم که اسمن بوده بیشتر در واقع الان در دنیا بدتر در واقع کلان کارتر دشنی سوزی بودیم. او معاملکت ایمانکم ذالک ادنا الله تعالو. این نزدیکتر است به اینکه جور نکنید و خدای نکرده ظلمی و تعدیه به کسی نکنید. این آیه شریفه دوستان عزیز اون احکام اصلی در مورد نظر ما را در واقع گفتیم. مفسران دیگه سربحث‌های بسیار گسترده‌ای دارن که ما وارد اون بحثا نمیشیم، همون نکات اصلی شد. و اما آیه چهارم این آیه شریفه بود و آتو النساء صدقاتهن نحلتن. ببینید دوستان عزیز در زیل آیه شریفه یک مسئله ای که هم فقها و هم مفسران بحث کردن، شما در مسالک الاحکام مرحوم شهید ثانی را کتاب النکاح را مطرح کنید، دو جلد ایشون در باب کتاب نکاح داره و بسیار مفصل کتاب نکاح ایشون وارد شده. مرحوم فاضل هندی هم در کتاب کشف النظام که شرح قواعد الاحکام علامه هندی هست بحث نکاح را مفصل وارد شده. ولی من فکر میکنم به اندازه‌ای که مرحوم شهید حرفای جالبی داره و بعدم دیگه خب باز جواهر السلام که دیگه مفصل‌تر و همینطور بزرگان بعدی هم که می‌دونیم دیگه تقریرات مرحوم آیت الله خونی در باب نکاح دو جلد خلاصه این مفصل رساله ها. یکی از وظایف مهمی که دوستان عزیز زن بر عهده مرد داره مهره. و تمام فقهای امامیه در واقع قائلند این که مهر به وسیله عقد واجب میشه. مهر به وسیله عقد واجب میشه به صرف این که بین زن و مرد عقد بسته شد و اون صیغه نکاح انفحتو و قبلتو خوانده شد، مهر بر ذمه مرد میاد. در واقع این آیه شریفه در باب دادنش داره بحث میکنه، میگه و آتون نساس و دقاته همی. شما واجب است در شما صیغه ام ضرور در وجود داره. شما که مردان هستید وظیفه دارید مهر زنانتون رو بپردازید. و به همین جهت دوستان عزیز فقها فرمودن که در واقع زن میتونه مهر را بگیره و تمکن نکنه تا زمانی که مهر را بگیره. یعنی عقد خونده شد، زن میتونه بگه من مهر خودم را تا قرون آخر میخوام تا وقت تمکن کنم. ببینید این مهری که بر ذمه مرد آمده برای صرف عمل زناشویی یعنی در مقابل بضع نیست. دقیقه زن میتونه در واقع به صرف این که عقد خوانده شد در ذمه مرد آمده، نه اینکه بگیم وجوبش بعد از این است در واقع دخول صورت بگیره، نه، وجوبش با عقد آمد و به همین جهت زن میشه مالکش، زن میشه مالکش و زن میتونه تمکین نکنه مگر اینکه تمام مهر از شوهر بگیره. بله، اونی که شما میتونید اینه که در واقع اگر مردی زنش رو قبل از اینکه دخول صورت بگیره طلاق داد، طلاق داد، اینجا دوستان عزیز نیست مرد بر میگرده، اشتباه ندونید ها، یعنی در این حالی که اول واجب شده الان نصف مهر بر میگرده، یعنی چی؟ یعنی مرد لازم نیست تمام مهر را بده، شارع مقدس نصف مهر را عقد میکنه، اما نه اینکه اول واجب نبوده ها. اینا یک سری لوازمی داره که در کتاب های فقهی مفصل بیان شده که ما اگر بگیم مهر با عقد واجب میشه چه سالی و لوازمی داره و اگر بگیم مهر با دخول واجب میشه چه سالی. بله، برخی از فقها باز نظریات خاصی در اینجا دارن، بحث بسیار مفصلی در فقه مقارن، در فقه اهل سنت هم مطرحه، شما به کتاب های مفصل فقهی اهل سنت هم مثل المجموع نووی اگر مراجعه کنید مباحث مهر را مفصل نوشتن، ولی نوع فقها ها اینطوری میگن دیگه، ما وارد خصوصیات اقوال فقها ها نمیشیم. و آسان نسا صدقاته نهلتا، مهلتا ما در زمان ترکیب اشاره کردیم که چیه، ولی اینجا چون با سیاق آیه شریفه معناش روشن بشه، مهلتا دوستان عزیز یا مفعول مطلق دوست برای در واقع صدقات، مفعول مطلق تأکیدی، مفعول مطلق تأکیدی اگر باشه از جنس آتونی ولی هم معناشه، یا حال از صدقات حال و احتمال هم داره حال از آتون نسا باشه، از فاعل آتون، آتون نصف صدقات خنده در حالی که ناحلین، ناحلین دوستان عزیز اگر حال از آتو باشه یعنی از فاعل آتو به معنای من انتحله هست، من انتحله به قول مرحوم فاضل مقدار یعنی کسی که نیل داره، یعنی مهر را که میخوایی بدید اینطوری نماشید از روی اکراه بدید، مهر را باید استقبال کنید در واقع و به زن بپردازید که یه دینی از ذمه شما برداشته بشه. ببینید شوهر اگر فوت بکنه، توجه داشته باشید ما در آیه شریفه داریم دیگه، وصیت اگر مخواد به وصیتی من بعد وصیت او دین، آقا ارث مورث مخواد تقسیم بشه، باید اول وصیت عمل بشه، باید اول دین داده بشه، بعد میگم یکی از مصادیق بارز دین همین مهره، همین مهره، درسته؟ این هم از این. پس آتون نسا صدقات همین نحلتن دوستان عزیز، پس اعطاء مهر واجب میشه و در واقع موجب مهرم همون عقد است، اون دخول بعد از اون که صورت بگیره او امر دیگری، اگر دخول صورت نگیره نصف مهر را شارع مقدس از ذمه شوهر برداشته شده در واقع بر میدن. خانون
باشته بازم دخول صورت نگرده، خانون از دار دنیا رفته،
بله بله بله، نصف مهر را طلبگاره. نگاه کنید مسئله شما اینطوریه، اگر زن و مردی با هم ازدواج کردن و قبل از اون که اینها عمل زناشویی را انجام بدن، مثلا زن در تصادف کشته شد، اینجا نصف مهر ملک زن شده، تمام مهر ملک شده ولی با عقد، ولی نصفش الان طلبگاره، حالا که خودش فوت کرده به ورثش میرسه، ورثش کیا هم پدر مادرش هم نه، این عرض کردیم این الان ما کتاب درس فقهی ما نداریم الان، و الا اگر فرصت میبود من داری دوستانم در دانشگاه رضوی این از فتاوی فقهای شیعه و اهل سنت خوندم و تالی فاسدهایی که این دو قول داره یعنی توالی که داره رو عرض کردیم، اگر بگیم با عقد واجب میشه یعنی چه، اگر بگیم با دخول واجب میشه یعنی چه، اینا یک سری فرقهایی داره ها. ما میگیم با عقد واجب میشه چون به توالیش هم ملتزم میشیم، و آتون نسا صدقات هن نخلتن فا امتبن نکن ان شیئ من هو. در واقع دوستان عزیز یه وقت هست که توجه داشته باشید این آیه شریفه میفرماد میخواد این قانون به دست ما بده، اولا این قانون قابل سریان به همه جا هست، و اون که قاعده قانونی که به دست ما میده اینه که خب زن مهر طلبگاره، بله درسته مالکشه، اما زن میتونه این مهر خودش بگذره، بگه آقا مهر من شما این شوهر. اگر زن با رضایت در واقع از مهر خودش گذشت و به شوهر بخشید، اشکال نداره تا کلوهو بخورید استفاده کنید، همین آن ملیا این عیبی نداره. این مصدری که در باب مهر تذکر میده، اما فقها ها فرمودن این مدیر یه قیاس منصوص الله هست که انه آیه شریفه میگه آقا کل المال، مال رو بخورید، چرا؟ لعنه انتی به نفس. پس رو میتونیم یه قاعده یعنی آیه استخراج کنیم که هر وقت انسان مال دیگری رو میخواد بخوره، مال دیگری اجنبی باشه یا مال دیگری زنش باشه یا مال دیگری از اقرباش باشه، این لا یجوز الا به تیب نفسه. و ما قاعده را در جاهای مختلف از فقه استخراج کردیم که لا یجوز اکل مال مسلم الا به تیب چی؟ نفسه. پس یکی از اون مواردی که میشه مال را استفاده کنه منتها از اون توروی تیب نفس همین موردیست که دوستان عزیز خدمتون عرض کردم. لذا مفهوم آیه شریفه چی میشه؟ مفهوم آیه شریفه میشه آقای مردان، آقای مردان شما حق ندارید با نیرنگ سر بیچاره زن کلا بذارید مهرش رو ازش بگیرید، شما حق ندارید با حقه و کلک زن رو مجبور کنید یا با اکرام زن رو مجبور کنید که مهرش رو رها کنه. ببینید همونی که متاسفانه گاهی اتفاق میفته، گاهی زن رو وعده و وعید میدن، میگن اگر چنان که تو مهرت به من ببخشی یا مهرت بدی که الان مثلا در منزل درست شد استفاده کنیم، اگر طلاهات بدی ما بفروشیم الان منزل بخریم، اینا بعد من برات باز طلای جدید میخرم، بعد من مهرت رو به روز بد میدم، بعد منزل رو میخرم، منزلم که به نام مرد میشه و هیچی سر زن کلا میره. این میگه که مهر زن را با غدر با مکر با حیله تصرف نکنیم. نهایت آیه شریفه دوستان عزیز اینه، خیلی خوب همین دیگه. نه بله پایان نداره دیگه، بله همینطوری هم هست در واقع. خب این دوستان عزیز حاصل و شکیده این دعای شریفه بود که اجمالا خدمتتون عرض کردم، در ذیلش روایاتی هم داره که خب اگر مراجعه کنید میتونید روایات هم استفاده کنید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه. دوستان بعضی سوال میکردن که اگر سوال امتحانی تر کنید از کجا تر خواهیم کرد؟ ما امسال از اول آیات نکاح سوره نور رو خوندیم و بعدم چهار آیه سوره نساء، حالا تمام کلام در بحث امتحان.